www.shenoto.com شما را به شنیدن این داستان علمی تخیلی صوتی دعوت می کند. تهیه شده به سفارش یک پزشک.com. خدایگان جهان خرد، نوشته تئودور استروژن، ترجمه و تلخیص منیژه عراقی زاده. قسمت چهارم.
رای چمدانش را برداشت و بیرون رفت. چهار مرد مثل برق گرفته ها سر جا خشکشان زده بود و به مکعب کوچک قرمز رنگ نگاه می کردند. رئیس جمهور از نظامیان پرسید:
فکر میکنید واقعا کاری را که گفته میکند؟
هر سه نظامی با هم سرشان را پایین آوردند. رئیس جمهور گوشی تلفن را برداشت. در تمام مدتی که این گفتگو میان مرد غیر نظامی و چهار مرد دیگر جریان داشت، کنانت در دفتر زیرزمینی خود که برج و باروی مستحکم بود نشسته بود و گوش میداد، غافل از آنکه این صحنه شاهد خاموشی نیست دارد. کنانت حواسش نبود که کنار رادیوفون کیدر نشسته است. رادیوفونی که فقط حضور او برای روشن شدنش کافی بود. کیدر ساعتها بود که میخواست با کنانت تماس بگیرد. از جانسون خیلی خوشش آمده بود. او را مردی فطرتاً دانشمند و وظیفه شناس یافته بود و برای نخستین بار در زندگیش دلش میخواست انسانی را دوباره ببیند. اما از کنانت می ترسید. اگر جانسون را به دفترش می خواند و کنانت بویی از این موضوع می برد، از ترس آنکه مبادا تحت تأثیر کیدر قرار بگیرد و از کار دست بکشد، حتما دستور می داد او را بکشند. اگر هم خودش به دیدن جانسون می رفت، مطمئن بود که به سویش شلیک می کنند. چند ساعتی موضوع را سبک سنگین کرد و بالاخره تصمیم گرفت با کنانت تماس بگیرد و نظر او را جلب کند. خوشبختانه کیدر قبل از آنکه دکمه برقراری تماس را فشار دهد، چشمش به لامپ قرمز دستگاه افتاد. لامپ روشن نشانه آن بود که دستگاه کنانت کار می کند. کیدر صدای دستگاه را زیاد کرد و بدین طریق شاهد صحنه ای شد که 5000 کیلومتر دورتر در کاخ سفید اتفاق می افتاد. کیدر وحشت زده فهمید که مهندسان کنانت ده ها هزار گیرنده کوچک ساختند و قادرند با فرمان از راه دور تمام یا بخشی از انرژی تولید شده در مرکز را جذب کنند. کیدر سرش را پایین انداخت. هیچ کاری از دستش ساخته نبود. شاید می توانست راهی برای از بین بردن مرکز انرژی بیابد، ولی در آن صورت نیروهای دولتی جزیره را اشغال می کردند و آن وقت چه بلایی به سر او و نوزمینی های گرانبهایش می آمد. در این هنگام صدای دیگری از گیرنده شنیده شد. رادیوی کنانت داشت یک آگهی تجارتی مربوط به مسافرت اعتباری با خطوط پرواز در خارج از جو پخش می‌کرد. گوینده میان جمله‌هایش چند لحظه‌ای سکوت کرد و گفت: این برنامه از شبکه RRRS فرستنده جنوب کلرادو پخش می‌شود. و پس از سکوتی کوتاه ادامه داد: ساعت دقیق بله قبول است. ساعت دقیق 19. کیدر صدای خنده جنون‌آمیز کنانت را شنید. بعد تلفن زنگ زد. کنانت گوشی را برداشت و به مخاطبش گفت: بیل تو هستی؟ کارا رو به راهه. با اسکادران خودتان به جزیره پرواز کنید و آنجا را بمباران کنید. بجز مرکز انرژی باید بقیه جزیره را با خاک یکسان کنید. کارتان را سریع انجام دهید و سریع هم دور شوید. کیدر که از ترس هیستریک شده بود، به سوی آزمایشگاه جدید دوید. 300 متر دورتر از مرکز انرژی، 500 کارگر بیگناه در اقامتگاه‌هایشان بی خبر از فاجعه‌ای که داشت اتفاق می‌افتاد، زندگی می‌کردند. کنانت دیگر به آنها احتیاج نداشت، همانطور دیگر به کیدر احتیاج نداشت. تنها جای مطمئن در جزیره مرکز انرژی بود. اما کیدر مصمم بود که نوزمینی‌هایش را نجات دهد. دوان دوان از پله‌ها بالا رفت و خود را روی تله‌تایپ انداخت. پیام باید فوراً اجرا شود. یک سپر دفاعی غیر قابل نفوذ می‌خواهم. فلفور شروع کنید. کیدر خودش هم از مفهوم کلماتی که به زبان ساده شده نوزمینیان ارسال می‌کرد به زحمت سر در می‌آورد. اصلاً نمی‌دانست از آنها چه می‌خواهد، اما تنها کاری که از دستش برمی‌آمد همین بود. و تصمیم گرفت به سرعت خودش را به اقامتگاه کارگران برساند و آنها را خبر کند. دوان دوان جاده را طی کرد و از خط سفید منطقه ممنوع گذشت، بیان که میدان الکتریکی صدمه‌ای به او برساند. در همین هنگام از فرودگاهی در گوشه‌ای از کشور 9 هواپیما با بالهایی به شکل دلتا به پرواز درآمدند. موتورهایشان صدا نمی‌کرد چون اصلاً موتور نداشتند. هر هواپیما به یک گیرنده کوچک مجهز بود و با جذب انرژی از مرکز پرواز می‌کرد. چند دقیقه بعد هواپیماها به تیررس جزیره رسیدند. فرمانده اسکادران میکروفون را به دست گرفت و با صدایی بی احساس گفت: از اقامتگاه کارگران شروع کنید و آنها را با خاک یکسان کنید. بعد به طرف جنوب جزیره بروید. جانسون روی تپه کوچکی در مرکز جزیره نشسته بود و داشت از زوایای مختلف از مرکز انرژی عکس می گرفت. از این کار لذت می برد، هرچند می دانست که دیگر هیچ وقت نخواهد توانست از جزیره بیرون برود. فقط وقتی متوجه حضور هواپیماها شد که صدای انفجار را شنید. انگار خواب می دید. بارانی از بمب روی اقامتگاه کارگران می بارید و مخلوطی از چوب، فلز و تکه پاره های بدن انسان را به هوا بلند می کرد. جانسون به یاد کیدر افتاد و صورت جدی او در نظرش مجسم شد. بیچاره پیرمرد. نکند آزمایشگاه او را هم بمباران کنند. بر سر مرکز انرژی چه بلایی می آید؟ با وحشت هواپیماها را دید که به بمباران ادامه می دادند و در هر حمله به جنوب جزیره نزدیک تر می شدند. بیان که علتش را بداند، در راهی که به سمت آزمایشگاه کیدر می رفت شروع به دویدن کرد. سر یکی از پیچهای جاده محکم به زیست شیمیدان پیر برخورد. صورت کیدر از بس تون دویده بود مثل لبو قرمز شده بود. جانسون به عمرش آدمی اینطور وحشت زده ندیده بود. کیدر نفس نفس زنان به شمال جزیره اشاره کرد و گفت:
کار کنانته، هممونو می کشه.
رنگ جانسون پرید.
مرکز انرژی چی میشه؟
تنها جایی که سالم میمونه همونجاست. اما آزمایشگاه من، کارگرا.
صدای انفجار گوش را کر میکرد. جانسون برای آنکه کیدر صدایش را بشنود با تمام قوا فریاد زد:
دیگه خیلی دیر شده، برای اونا کاری نمیشه کرد.
اما کیدر عقب گرد کرد و فریاد زنان به جانسون گفت:
شاید بتونم برای خودمون کاری بکنم. زود باشین، بدوین.
جانسون پشت پیرمرد میدوید. چند لحظه بعد هواپیماها تپه‌ای را که آن دو تا دقایقی پیش زیرش ایستاده بودند و صحبت میکردند بمباران کردند. پاهای کیدر از ترس پیچ خورد و نزدیک بود بیفتد. از جنگل کوچکی گذشتند. کیدر داشت به خط سفید منطقه ممنوع نزدیک میشد. جانسون بر سرعتش افزود و 2 متر مانده به خط پیرمرد را گرفت. کیدر با تعجب پرسید:
چی شده؟
اگه دیوونه شدی؟ میدون الکتریکی یادتون رفته؟ کشته میشی.
میدون الکتریکی؟ اما موقع اومدن ازش گذشتم و هیچ اتفاقی نیفتاد. صبر کن ببینم.
کیدر پرید وسط بوته‌ها و چند لحظه بعد برگشت. ملخ گنده‌ای در دستش بود. آن را پرت کرد آن طرف خط سفید و فریاد زد:
نگاه کنید، پرواز میکنه. بریم. نمیدونم چی شده، اما شاید نوزمینی ها میدون رو بستن. این میدون الکتریکی رو اونا ساختن، نه من.
نوچیچی ها؟
زیزشیمیدان بدون آنکه به او جواب بدهد به طرف آزمایشگاه دوید و جانسون هم به دنبالش. نفس نفس زنان از پله ها بالا دویدند و وارد اتاق کنترل شدند. کیدر با عجله روی نزدیکترین تلسکوپ خم شد و ناگهان از خوشحالی به هوا پرید.
موفق شدن، موفق شدن.
خوبمو؟ کی؟
مردم کوچولوی من، نوزمینی ها. اونا سپر دفاعی رو ساختن. حالا میفهمم علت قطع میدون الکتریکی چی بوده. ژنراتورهای میدون هنوزم کار میکنن، اما جریان برق نمیتونه از سپر دفاعی بگذره. نوزمینی ها دیگه در امانند، هیچ بلایی سرشون نمیاد. درسته، مردم کوچولوی شما رو خطری تهدید نمیکنه، اما سر ما چه بلایی میاد؟
صدای انفجار هزاران بمب حرفش را قطع کرد. جانسون چشمها را بست و سعی کرد با ترسی که وجودش را فرا می گرفت مبارزه کند. بالاخره حس کنجکاوی بر ترس فائق آمد. جانسون به تلسکوپ نزدیک شد و به درون آن نگاه کرد. هیچ چیز دیده نمی شد جز یک صفحه خمیده و صاف خاکستری رنگ. به عمرش رنگ خاکستری زیاد دیده بود، اما هیچ کدام این رنگی نبودند. جنس صفحه از ماده‌ای بود که نه نرم بود و نه سفت، و وقتی زیاد به آن نگاه کرد احساس کرد سرش گیج می رود. سرش را به طرف کیدر برگرداند. کیدر روی تکمه‌های تلتایپ می‌کوبید و با نگرانی به صفحه صاف و خاکستری نگاه می‌کرد. وقتی دید جانسون نگاهش می‌کند گفت:
نمی‌تونم باهاشون ارتباط برقرار کنم. نمی‌دونم چی شده. چرا؟ فهمیدم.
چی را؟
سپر دفاعی اونا واقعاً نفوذناپذیره. حتی تکان‌های تلتایپ هم نمی‌تونه ازش عبور کنه. اگه می‌تونستم باهاشون حرف بزنم بهشون می‌گفتم سپر رو روی ساختمان آزمایشگاه و روی تمام جزیره بکشن. هر کاری از دستشون بر میاد.
جانسون با ترحم نگاهی به او انداخت و زیر لب زمزمه کرد:
بیره مرد بیچاره، دیوونه است.
ناگهان تلتای با سرعتی تبالود به کار افتاد. کیدر به سویش دوید و نزدیک بود آن را ببوسد. روی صفحه تلتای نوشته هایی ظاهر شد که به نظر جانسون نامفهوم بود، اما کیدر هر جمله ای را که از دستگاه بیرون می آمد با صدای بلند ترجمه می کرد.
ای که هستی ما از دوست، به ما رحم بکن. پیش از شنیدن سخنانمان درباره ما داوری مکن. ما سپری را که تو فرمان داده بودی بسازیم و برپا داریم، بی اجازه تو از بین بردیم. زیرا دیگر حتی صدایت به گوش ما نمی رسید و وقتی فرمانهای تو را نشنویم فنا شده ایم. ای هستی بخش ما، پیش از این به شهادت تاریخ نوزمین و نوزمینیان هیچگاه از سخنان تو محروم نشده بودیم. گناهمان را بر ما ببخشای و با ما سخن بگو.
انگشتان کیدر روی تکمه‌های تلتایپ به پرواز درآمد و در همان حال به جانسون گفت:
حالا میتونین اونا رو ببینین.
جانسون در حالی که میکوشید حضور هواپیماها را که سود زنان ارتفاعشان را کم میکردند فراموش کند، از چشمی‌های تلسکوپ نگاه کرد. چیزی که میدید شبیه یک دورنما بود. مزارع کشت شده با رنگ‌های زنده که با سرعتی تصور ناکردنی حرکت میکردند. جانسون محو و مبهوت مدتی دراز به این منظره نگاه کرد. صدایی او را از حالت بهت درآورد. کیدر بود. لبخندی صورتش را روشن کرده بود و دستهایش را با رضایت به هم می‌کوفت. شاد و خندان گفت:
موفق شدن. دستورمو اجرا کردن.
جانسون اول نفهمید، بعد متوجه شد که دیگر صدای هواپیماها را نمی‌شنود. خاموشی مرگ در پیرامونشان حکم فرما بود. جانسون به سوی پنجره دوید. با آنکه خورشید میبایست تازه غروب کرده باشد، شبی تاریک و ظلمانی جزیره را در خود فرو برده بود. کیدر مثل بچه ها میخندید.
میبینین دوستای کوچولوی من چی کار کردن؟ سپر دفاعی غیر قابل نفوذشون رو روی تمام جزیره کشیدن. ما روی این تنیم.
جانسون حیرت زده به میان سخنانش دوید و بارانی از سوال بر سرش بارید. کیدر همه چیز را درباره پیدایش و تحول نوزمینی ها برایش تعریف کرد. در همین هنگام بیرون از آزمایشگاه خبرهایی بود. 9 هواپیما که ناگهان منبع تغذیه انرژی خود را از دست داده بودند، یکی پس از دیگری سقوط کردند. تعدادی از آنها در دریا افتادند و بقیه ابتدا روی سطح خاکستری صدف مانندی که به گونه‌ای معجزه آسا جای جزیره را در وسط دریا گرفته بود، لغزیدند و به عمق آب فرو رفتند. همزمان با این پیش آمد، در فاصله دور از جزیره مردی به نام رایت بی حرکت در ماشینش نشسته بود و از وحشت داشت قالب تهی می کرد. ماموران سرویس های مخفی دورش را با احتیاط گرفته بودند، اما آنها هم از وحشت داشتند قالب تهی می کردند. هنوز خبر نداشتند که دیگر مرکز انرژی نمی تواند گیرنده های مرگافرین را تغذیه کند. همان موقع در تالاری گرد در قلب کاخ سفید، یک نظامی عالی رتبه ناگهان از جا پرید و فریاد زد:
دیگه طاقتم تاخ شده، هرچه باد آباد.
و به سوی جعبه مکعبی شکل کوچکی به رنگ سرخ پرید. آن را زیر پایش انداخت و با لگد خوردش کرد. چند روز بعد عده‌ای به سراغ پیرمردی مچاله شده در دفتر یک بانک رفتند و او را به آسایشگاه بردند. پیرمرد چند روز بیشتر زنده نماند. سپر دفاعی نوزمینی ها واقعا نفوذناپذیر بود. مرکز تولید انرژی سالم مانده بود و هنوز مقادیر بی حسابی انرژی تولید می کرد، اما پرتوها نمی توانستند از سطح سپر بگذرند. خبر این ماجرا هیچ کجا پخش نشد. با این حال نیروی دریایی سالها در اطراف جزیره می گشت و پرده خاکستری رنگ را که مثل نیمه تخم مرغی از آب بیرون زده بود، هدف آزمایش های مختلف قرار داد. بمبارانش کرد، بمب اتمی روی آن ریخت و پرتوهای گوناگون بر آن تاباند، اما با تمام این کارها حتی نتوانست خراشی روی سطح صاف و لغزنده سپر به وجود آورد. کیدر و جانسون دنیا را یکسره به حال خود رها کردند. تمام وقتشان را صرف پژوهش درباره نوزمینیان می کردند و خوشبخت بودند. صدای بمباران‌ها را نمی شنیدند، زیرا همانطور که چند بار تکرار کردم، سپر دفاعی جزیره واقعا در برابر همه چیز نفوذناپذیر بود. برای زنده ماندن در آزمایشگاه از ترکیب مواد اولیه‌ای که در اختیار داشتند، غذا، هوا و نور تولید می‌کردند و غم فردا را نمی‌خوردند. آنها و نوزمینیان تنها بازماندگان بمباران کنانت بودند. این ماجرا سالها پیش اتفاق افتاد. شاید کیدر و جانسون تا حالا مرده باشند، شاید هم زنده باشند، اما مهم این نیست که آنها مردند یا زنده. مهم این است که باید مراقب این صدف بزرگ خاکستری وسط دریا باشیم و حواسمان را جمع کنیم. آدم‌ها می‌میرند، اما نژادها گسترش می‌یابند. نوزمینیان نسل‌های بیشماری به وجود خواهند آورد و پیشرفت‌های باور نکردنی خواهند کرد و سرانجام روزی سپر دفاعی خود را کنار خواهند زد و در جهان پراکنده خواهند شد. از تصور آن روز مو بر اندامم راست می شود.
پایان قسمت آخر. گوینده روح الله طالبی، موسیقی جیمز هورنر، تولید شده در شنوتو، مرجع کتب و پادکست های صوتی www.shenoto.com